سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى و محمد. و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خدمت همه عزیزان، فرارسیدن سال روز مبعث خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تبریک عرض میکنیم جمعاً به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه السلام. تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم انشاءالله جمع ما از نظر عنایت و دعای اون حضرت در این شب با عظمت انشاءالله بهره‌مند باشه. امیدواریم از برکات این مبعث شریف امت و امام حظ وافر داشته باشند و انشاءالله مسیرها به سوی تحقق اون نقطه نهایی این مبعث، یعنی ظهور مفر و سرور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، هموار بشه و خدای متعال موانع رو برطرف کنه و اون عنایت خاص شامل حال همه بشریت بشه انشاءالله. خب شب خیلی شب با عظمتی است و امشب و فردا جزء شبها و روزهای برگزیده سال، یعنی ماه رجب که خودش ماه برگزیده است، دیگه در ماه رجب این شب و روز 27 جزء شب و روزهای بسیار بزرگ و با عظمت به خاطر بعثت پیامبر عزیزمون، یعنی بزرگترین نعمتی که پروردگار متعال به بشریت کرامت کرده از اول تا آخر خلقت، چیزی بالاتر از بعثت نیست. خب ما هم فرصت رو غنیمت بشموریم یه چند جمله‌ای در همین زمینه عرض کنیم. البته یکی از بزرگترین برکات بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وجود اقدس امام سجاد علیه السلام و همین صحیفه مبارکه سجادی است. خود این بله و دعای بیست بله. واقعا خود این صحیفه حقیقتا یکی از برکات بزرگ این مبعث شریف و با عظمت. ضمن دوستان توجه دارن که هم امشب هم فردا زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام مؤکده. حالا اگر نتونستیم مشرف بشیم از همین راه دور به محضر اون حضرت عرض سلام خواهیم کرد. البته راه دور منظور به نسبت مزجعه، ولی که ما با حضرت انشاءالله فاصله نداریم، دیگه دلهای ما آکنده از محبت اون حضرت، عنایت اون بزرگوار هم که شامل حالمونه، از این جهت راه دور نیست. خب درباره مبعث به نظرم اینجوری مطلب رو مطرح کنیم خوب باشه، خیلی شسته رفته. یکی مبنا و اساس این رخداد با عظمت، ریشش و منشأ و مبناش. دیگری عبارت است از توجه به کسی است که برانگیخته شده، نگاهی به متن مأموریتی که اون حضرت به او برانگیخته شده. شاید بشه به نکته های دیگه هم پرداخت، از جمله چرایی مبعث، از جمله مخاطبان مبعث. اینها هم نکته هایی است که میشه درباره صحبت کرد. یا محیط مبعث قابل گفتگوست. حالا ببینیم خدا چی میخواد من یه چند جمله‌ای در ارتباط با این موضوعات بر اساس قرآن کریم عرض کنم. مطلب اول اینه که خداوند تبارک و تعالی بعثت رو به خودش نسبت میده و جریان مبعث به عنوان یک سنت جاری قطعی حتمی پروردگار متعال مطرحه. یعنی از آغاز آفرینش تا پایان که مبعث حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، این سلسله نبوت ها و بعثت ها برقرار بوده. یعنی رابطه رسمی خدای متعال با انسان، این سنت حتمی و قطعی حضرت حق. لذا این سلسله پرنور واتر الیهم رسله، تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام هست که پی در پی از پی هم آمدن، ولو گاهی فاصله افتاده ولی انقطاع اتفاق نیفتاده تا مبعث پیامبر عزیزمون که دیگه در واقع میشه گفت شاهد بر همه شاهدهاست، گواه بر همه گواهانه و بعثت کامل و جامل و شامل در برگیرنده همه بعثت‌های پیشینه و نبوت هاست و پیام هاست، هم ناسخ هم است، هم آورنده حقیقت های تازه است و هم خاتمه. خب خدای متعال نکته اول اینه که جریان بعثت رو و از جمله بعثت پیامبر عزیزمون رو به خودش نسبت میده و به مقام حکمتش، به مقام عزتش نسبت میده که اینم خودش لطیفه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. اینجا ملاحظه میکنید عزت و حکمته. هو الذی نسبت داده میشه به خود خدای متعال که مبعوث کرده و بعد هم سخن از عزت و حکمت خدای متعال. یعنی بنیان بعثت عزت و حکمت. این الان شرح داره، من الان فرصت نیست که واردش بشم. یه تعبیری هم به طور خاص در مورد بعثت پیامبر عزیزمون داره، ولی اون جریان بعثت ها لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این ما در همه امتها کسی رو مبعوث کردیم و پیاممونم دو تا کلمه بوده: یک، بندگی خدای متعال; دو، اجتناب از طاغوت. اینم پیامی است که مشترک بین تمام پیامبران الهی است. در این جهت لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خب درباره بعثت پیامبر عزیزمون یه تعبیر فوق‌العاده‌ای رو حضرت حق تبارک و تعالی استفاده میکنه تا بگه که این رخداد یعنی بعثت پیامبر و این مقام خاتمیت که مقام جمع الجمعی است و این بعثت جامعیتش کمالش عظمتش برای همه معلوم باشه از کلمه منت استفاده میکنه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. این من الله یعنی خدای متعال منت میگذاره بر مؤمنین که از بین اونها پیامبری رو برمیگزینه که بیاد برای تعلیم کتاب و برای تعلیم حکمت برای تلاوت آیات الهی تزکیه نفوس. این تعبیر منت برش میشه. منت اینجا حکایت از عظمت نعمته. بله لقد من الله، اونم با تأکید لقد، یعنی قطعا و حتما با تأکید خدای متعال لطفش رو یعنی تمام کرده دیگه، چیزی کم نگذاشته برای شما، این منت گذاشته برای شما، معنیش اینه. خدای متعال درباره هیچ نعمتی منت نمیذاره. میدونید خود منت منه هم همون انعمه هست، منتها نعمت اینقدر بزرگه که داره به رخ میکشه، به رختون میکشه نعمتش رو. من الله على المؤمنين. این نکته اول. و عنایت داشته باشید بر اساس همین نگاه قرآنی هم بزرگان ما، اساتید علم کلام، اهل فن و همچنین دلالت‌های روایی قاعده لطف رو به عنوان بنیان هدایت تشریعی که متجلی در همین جریان نبوت هاست بالاخره مطرح میکنن که این بر اساس لطف خدای متعال، لطف حضرت حقه که شامل شده و ارتباط رسمی گرفته با شما، نماینده برای شما فرستاده، رسول فرستاده، پیک فرستاده. الله، خیلی مطلب بزرگی. این نکته نخست. مطلب دوم عبارت است از این که چه کسی مبعوث شده. مبعوث، خب شاید بشه به یه عبارتی گفت همه بزرگی و عظمت و شکوه و زیبایی دیگه چی بگیم و درخشش و بهجت و بهاء و جلال و عظمتی که در این بعثت هست مربوط میشه به شخص شخیص خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بله به او برمیگرده. کیه؟ خیلی با عظمته. دو سه جمله ایش همینه که میگیم واسطه فیض، هرچه هست از درخشش نور اوست، خلق اوله، عقل نخسته، اول ما خلق الله نوری، تجلی اعظمه. در محیط عالم ما رحمت بی منتهاست، فرمود انا ارسلناک رحمتا للعالمین. رحمت بیکرانه، هم مظهر نام مقدس الرحمن در محیط عمومی آفرینش، این سفره رحمت الهی است، هم مظهر نام الرحیمه که این رحمت خاصه، که رحمت خاص جلوه نابش هدایته، هدایت. اون وقت قرآن کریم خودش وصف جمال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شرح مقامات اوست، شرح جمال دلارای اوست، وصف طلعت ناز محمدی است. قرآن اینه دیگه، کان خلقه و القرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که اینم دیدنیه واقعا، اگر انسان بخواد یه نیمرخ این حقیقت درخشنده آفرینش رو تماشا کنه باید بره به محضر قرآن، و قرآن کریم رونمایی میکنه برای دلهای پاک و برای خردهای ناب، البته متناسب با درکشون. بله، درباره پیامبر عزیزم چی باید گفت؟ همه انبیا سلام الله علیه مجمعین، برگزیدگان خدای متعال از بین خلق، از حضرت آدم علیه السلام شروع بشه، بیاد همینجور یک به یک. ولی خب اینا یکسان نبودن. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، فبود این پیامبران با هم دیگه فرق میکردن. یکیش موساست، کلیم الله، من هم من کلم الله، با خدا حرف، یعنی ارتباط خاص داره، نزدیک صمیمیه که میشه کلیم الله. دیگری عیساست علیه السلام، روح الله. دیگری نوح. هر کدوم اینا دارای رتبه ای هن، مخصوصا این پیامبران برجسته که با عنوان اولوالعزم قرآن کریم اینها رو معرفی میکنه. خب اینا دارای مقامات بسیار عالی هن در نسبت با حضرت حق تبارک و تعالی، و کشف اراده الهی و پیام رسانی از سوی خدای متعال. بقیهشون هم که میفرمایید 124,000 دیگه، در هر امتی گاهی نه یکی دوتا ستا، خیلی هشون هم شارح بودن، مروج بودن، ولی خلاصه نبی بودن دیگه. این تاریخ بشریت یک چنین ستاره های درخشنده رو همیشه داشته، یعنی همیشه حجت خدا در بین خلق بوده، مبعوث همیشه از سوی خدای متعال بوده، رسول و نبی همیشه از طرف خدای متعال در بین خلق بوده. هیچ گروهی رو خدا خلق نکرد مگر اینکه در بینشون پیامبر فرستاده، این ارتباط برقرار شده تا حجت تمام بشه، تا مسیر هدایت باشه، لطف شامله، دست اینها رو بگیره، مسیر زندگی سعادتمندانه دنیا و خوشبختی ابدی رو به اونا نشون بده. بنده های خدای متعالن دیگه، اینا رو خلق کرده برای رشد، برای کمال، برای بهشت. خب باید کسی هم باشه که اینها رو، راه بهشت رو به اینا نشون بده، دستشون رو بگیره به اون سمت حرکت بده. محیط این عالم هم که خب محیط دارالابتلاست، درونی انسان هم که درگیریه دیگه، بین جبهه عقل و هوا، عقل و جهل، درون انسان هم که این تلاطم و درگیری هست. خب یه کسی باید بیاد دست این انسان فلک زده بیچاره رو بگیره، هم از این کشمکش درونی او رو نجات بده، عقلش رو بارور کنه، هم او رو از این کشمکش بیرونی و ابتلاعات بیرونی نجات بده، صراط مستقیم رو از بین این بیراهه ها به اون نشان بده، مسیر سعادت رو نشان بده دیگه. خب این کاریست که پیامبران همشون انجام دادن. اما اونجا که فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعد میگه اما تو چیز دیگری، اما تو چیز دیگری. همشون خوبن، همشون نورن، همشون مخصوصا برخیشون خب خیلی بزرگن. ابراهیم خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. اما تو چیز دیگری. گفت ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. کسی است که مقام جان فضایش جمع جمع است، مقام جمع الجمعیه. همونی است که گفت آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. بله به تنهایی، هرچه که همه دارن تو به تنهایی داری، و البته اضافه به اضافه. اینه دیگه العظمت لله. درباره پیغمبر اکرم چی میشه گفت؟ خدای متعال هنرنمایی کرده با آفرینش محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میدونید خواسته به رخ بکشه عظمتش رو، قدرتش رو، حکمتش رو، علمش رو، جمالش رو، کمالش رو، خواسته به رخ بکشه محمد رو خلق کرده صلوات الله و سلام علیه و آل محمد و آل محمد. بعدم خواسته لطفش رو درباره بشریت تمام کنه، او رو بر اونها سرور قرار داد، او رو برای اونها پیک قرار داد، رسول قرار داد، فرستاد به سوی اونها، شاهد جمع آفرینش قرار داد. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و ندیرن و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا. چقدر این آیه زیباست، چقدر قشنگه. خب این پیامبر عزیز ماست. در اندیشه و فکر، در اخلاق و فضیلت‌ها و مکارم، در روش زندگی، در حوزه نظری، در بخش عملی، در حکمت نظری، در حکمت عملی، در هر بخشی که نگاه کنید، فرد متفرد بی نظیره. خب لذا فرمود انک لعلی خلق عظیم و انک لعلی خلق عظیم. بعدم فرمود ما برای هر امتی شاهد قرار دادیم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ولی گواه بر پیامبران دیگه تو هستی، بر هر امتی پیامبرش شاهد و شهیده، ولی بر همه پیامبران شاهد و گواه تویی، حجت تویی، معیار تویی، میزان تویی. بعد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب این یه بابیه. حالا خدای متعال چقدر محترمانه با پیغمبر رفتار میکنه، چقدر تکریم میکنه و توقع داره که مؤمنین چقدر تکریم و تجلیل کنند. لتعذروه و توقروه، تعبیر خدای متعال اینه درباره پیغمبر اکرم. خیلی عزیزه پیش خدای متعال. تو این آخر سوره مبارک توبه هم خدای متعال یه جمع‌بندی داره دیگه، فرمود لقد جاءکم رسولون من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. حالا ببینید کیو براتون فرستادم، جا اکم رسولون. این تعبیر جا اکم هم قشنگه ها، چون یعنی امشب دیگه، این سحره، این آمدن با فرمان رسالته که حضرت از وقتی از غار حرا حرکت کرد آمد دیگه به سمت مردم بعد از اینکه این ابلاغ رسالت صورت گرفت. در واقع جا اکم خیلی تعبیر لطیفیه ها، یعنی با همه وجودش، با همه عظمتش، با همه فکرش، با همه محبتش، با همه شکوهش اومد به سمت شما، اومد برای هدایت شما، اومد برای پرورش شما، اومد برای سعادت شما، اومد برای دستگیری از شما، اومد برای خیرخواهی شما. جاءکم کی رسولون من انفسکم، به شما افتخار میدم خدای متعال که بگم این از خود شماست، به شما خیلی نزدیکه. عزیزون علیه ما انتم، اینقدر که اگر برای شما دشواری گرفتاری پیش بیاد و اذیت میشه، بهش سخت میگذره. حریصون علیکم، نسبت به هدایت شما حریصه، نه یک مثلا حالا ما پیام رو رسوندیم میخواد بگیرن میخواد نگیرن. دید گاهی اینجوریه، من آقا رسولم، پیامی برای شما آوردم، میخواید قبول کنید، میخواید نکنید، میخواید عمل کنید، میخواید نکنید، خودتون میدونید. نه، حریصون علیکم. خیلی تعبیر عجیبی این کلمه حریص. اگر بخوایم معنیش کنیم، چند جای قرآن هست که حریص معنی میشه درش. اونجاییست که خدای متعال خطاب میکنه به پیغمبر اکرم که چه خبرته؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چی کار داری میکنی؟ لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، چرا با جان خودت داری بازی میکنی؟ واقعا پیغمبر با جانش بازی میکرد، از جان میگذاشت برای هدایت مردم. وقتی اینا گوش نمیکردن، پیغمبر اذیت میشد در حدی که میخواست جان بده. وقتی میدید اینا هدایت رو قبول نمیکنن، مثلا مواجهه عادی نیست. حریصون علیکم یعنی مهربانتر از مردم نسبت به خودشون. بالمؤمنین رؤوف رحیم، البته فرمود نسبت به مؤمنین که دیگه چی بگیم، اون حرص عمومیه نسبت به همه است، اما رأفت و رحمت پیغمبر نسبت به انسانهای مؤمنی، یعنی کسانی که به پیامبر ایمان آوردن. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اینم شخصیت پیغمبر اکرم. واقعا مسلمونا چی کار میخوان بکنن؟ چه جوابی دارن در پیشگاه خدای متعال با داشتن پیامبر؟ اگر کم داشته باشن از جهت اخلاق، جواب خدا رو چی میخوام بدن؟ اگه من و شما کم و کسری اخلاقی داشته باشیم، جواب خدا رو چی میخوایم بدیم؟ کم و کسری فکری داشته باشیم، جواب خدای متعال رو چی میخوایم بدیم؟ کم و کسری ذکری داشته باشیم، جواب خدای متعال رو چی میخوایم بدیم؟ کم و کسری اجتماعی داشته باشیم، جواب خدا رو چی میخوایم بدیم؟ کم و کسری اقتصادی داشته باشیم، جواب خدای متعال رو چی میخوایم بدیم؟ یعنی امت با داشتن چنین نعمتی حجت برش تمام شد و حجت بالغه پیغمبر اکرمه، ولی لله الحجت البالغه. اینجوریه دیگه. واقعا وای بر ما مسلمونا خاطر این کم و کسری ها و به خاطر این، یعنی چقدر از اون طرف خدای متعال یک چنین سرمایه گذاری کرده، از این بر ما انقدر تنبل و بیحال و آشفته و دور از جون شما. این هستی با داشتن پیغمبر ما چیز کم نداریم واقعا. خب درباره قرآن کریم چندی پیش چند جمله براتون صحبت کردم، یعنی اون سند مأموریتی. پیامبر رو خدای متعال مبعوث کرد، به چی مبعوث کرد؟ به قرآن. قرآن رهاورد بعثت، محصول این مبعث بزرگ قرآن دیگه. اقرأ بسم ربک الذی خلق. و این حبل الله المتین که در دسترس ماست و همچنان که عرض کردیم از اسرار و رموز هستی که در صندوق سر کلام الهی هست بگیرید تا شرح سنت ها و قواعد الهی تا بیان مسیر آفرینش تا بیان اون نقطه آغاز آفرینش تا کشف از مقصد آفرینش تا کشف از رضای خدای متعال تا کشف از سخط خدای متعال، همش تو قرآن. چی میخواستیم؟ امشب در واقع شب تولد قرآنه. قرآن کریم این محصول عالی، این بعثت بزرگ و مبعث شریف و با عظمته که دیگه هر چه که انسان برای تأمین خوشبختی دنیایی آخرتی در همه ساحت ها نیاز داشته خداوند تبارک و تعالی در دسترسش گذاشته میشه، قرآن. اینم تعبیرهای خیلی لطیفی در خود قرآن کریم درباره خود قرآن هست. و باز شما خاطر نازنینتون هست که یه دوره ای ما درباره قرآن بر اساس دعای ختم قرآن صحیفه مبارکه سجادیه به تفصیل صحبت کردیم که اونم خودش یک عالمی حقیقتا. کمتر داریم اینقدر جامع درباره قرآن کریم این دعای 43 که در صحیفه عرشیه هست، دعای حضرت در ختم قرآن که اونجا در واقع تو شرح میکنه قرآن کریم رو. اینو مفصل با هم درباره صحبت کردیم به لطف خدای متعال و عنایت حضرت حق. خب این هم یه دو سه کلمه درباره قرآن که چی بگیم. فرمود یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. چقدر این تعبیر قشنگ. قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. یا این تعبیر رو ببینید در سوره مبارکه یونس، یا ایها الناس قد جاءکم، قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین، هدا و رحمه. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدا و رحمه للمؤمنین. ببینید چی اومده برای شما. قرآن اومده به برکت این بعثت بزرگ. خب این هم یک نکته. شاید بشه گفت که انسان مؤمن در شب و روز مبعث باید به این نکته ها فکر کنه، یعنی رابطه خودش با پیامبر، رابطه خودش با قرآن. این شبشه دیگه، یه محاسبه‌ای کنه، یه بررسی کنه. محزمون، بهرمون، بهره فکریمون، بهره ذکریمون، بهره عملیمون از قرآن کریم چقدره؟ از این منبع نور، از این چشمه نور چقدره نصیب ما؟ خب این هم یک نکته است. مطالب دیگه بمونه، از جمله این که قرآن کریم درباره مقاصد بعثت صحبت میکنه، اینکه این به تعبیر اصطلاح مشهورش میگن فلسفه بعثت. آیات متعدد داریم از اون آیه کریمه که سخن از لیقوم الناس بالقسط درش هست، تا اون آیه‌ای که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه درش هست، تا اون آیه کریمه که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث یزو عنهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم. اینا همش به عنوان فلسفه بعثت دیگه. ولی جان کلام میدونید تو دو تا کلید، سه تا کلید واژه است، سه تاست. تلاوت آیات، آیات قرآن. دو، تزکیه که مربوط به تصفیه اخلاق و رشد اخلاقیه. و تعلیم، تعلیم هم شامل کتاب هم حکمت. خب این در واقع اون نقطه کانونی اهداف بعثته. از نظر اجتماعی زمینه سازی برای اقامه قسطه. نم جالب. انزلنا معهم، بفرمایید، انزلنا معه الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بله اینه، این قیام به قسط خودش یکی از اون هدف گذاری های اساسی بعثت هست در زیست جمعی انسان ها. تو نقطه کانونیه قیام به قسط، زمینه سازی بشه تا خود مردم انقلاب کنن و قیام کنن برای اقامه عدل و قسط. خیلی خوب، ظاهرن بدون اونم چیزای دیگه درست نمیشه. یعنی زیست سالم میخوایم با عدل ممکنه و قسط، با اقامه قسط. زیست رشید و متوازن میخوایم با اقامه قسط و عدل ممکنه. حیات طیبه میخوایم با اقامه قسط و عدل ممکنه. همش با این به این گره خورده است. امنیت میخوایم، رفاه میخوایم، آرامش میخواییم، آسایش میخواییم، رشد میخواییم، معنویت میخواییم، هر چی میخواییم برمیگرده به این مسئله قسط و که عدالت اجتماعی است در زیست اجتماعی انسان هست. به اینجا برمیگرده. مخصوصا صلح و سلام که دستاورد ویژه بعثت ها و مخصوصا بعثت نبوی، سلم و سلام دیگه. گفت المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، تحیت الاسلام السلام. اینه این زیست سالم. یه بخشی از این زیست سالم در فضای زیست اجتماعی میشه که مردم با همدیگه که زندگی میکنن به هم تنه نزنن، همدیگه رو اذیت نکنن، تو حریم یکدیگر وارد نشن، حریم یکدیگر رو حفاظت کنن. از اینجا شروع میشه. حالا خیر رسانی و اینا بمانه برای اون مرحله بعدی، اما حداقلش اینه که این رابطه رابطه سالمی باشه. تو دنیای زندگی میکنیم که جلوی چشم بشریت به اصطلاح مدرن 50,000 انسان مظلوم رو تو خونه خودش میکشن، بیشتر این خانوم ها و بچه ها و به چه جرمی؟ این مثلا انسان متمدنه، اینه جلو چشم همه این اتفاق میفته و نمیتونن جلو این یارو رو بگیرن، مگر همونا که با ایستادگیشون تونستن این دشمن کثیف رو به شکست وادار کنن. واقعا شکست خوردن، هزینه تحمیل شد اما شکست براشون خیلی شکست بزرگ. واقعا پیروز شدن مسلمانان غزه، واقعا لبنان پیروز شد، واقعا جبهه مقاومت سربلنده، خدا رو شاکریم. اما بالاخره نتونستن کاری بکنن، بردن این مرتیکه رو توی دیوان لاهه مثلا اونجا، نبردنش که، پروندهش رو بردن اونجا مثلا محکومش هم کردن، اونجا خاصیتی داره. تونستن جلوش رو بگیرن؟ نتونستن که، چون همون کسایی که همین دادگاه ها و اینا رو تنظیم کردن همون کسایی هستن که این سگه ها رو انداختن به جون این مردم. و ها کذا فعلله و تفعلله، اینا هست دیگه، این نظام جهانی آشفته است. اونی که سامانش میکنه عدل جهانیه که امنیت جهانی میاره، رفاه جهانی میاره، رشد بین المللی میاره در همه ساحت ها، اون عدالته. و اون باید تبدیل بشه به تمنای انسان. وقتی تبدیل شد به تمنای انسان، خدای متعال اجابت میکنه با اون کسی که بناست کار این بعثت رو به سرانجام برسونه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یه جا داره ولو کره المشرکون، یه جا داره ولو کره الکافرون. یعنی مهدی علیه السلام، کسی که این کارو تمامش میکنه، یادگار بعثت و پرچمدار بعثت در روزگار ما که انشالله. وقت جالبه، وقتی اولیاء خدا خواستن وجود اقدس اون حضرت رو برای ما توضیح بدن، من مأموریتشو میگن کارش، کار ویژش اینه که این زمین پر از ظلم و ستم رو پر خواهد کرد از عدالت و قسط. خدای متعال به دست وجود او، نازنین او، یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. اینجا لذا فهمون لیقوم من ناسو بالقسط، پیغمبر این رو میخواد، منتها مردم باید بخوان. که میبینید در آفاق جهان تمنای قسط و عدالت جدی داره میشه، این بیداری که در سطح جهانی مشاهده میشه. امیدواریم انشاءالله اون روز بزرگ از راه برسه. والا ملت ایران هم یه کار کارستانی کرد دیگه، یه کار خیلی بزرگی کرد. این انقلاب 57 واقعا العظمت لله، یه جلوه ای از جلوات اون بعثت بزرگه دیگه. با همون پرچم، با همون پیام، با همون آهنگ، با رهبری از همین جنس، با انگیزه هایی که همه متصل به بعثته، یعنی انگیزه ها هماهنگ با انگیزه بعثت، رهبرش هماهنگ با رهبری این بعثت، مقاصدش با این هماهنگ، راهبردهاش هماهنگ، حتی در شیوه ها و راهکنش ها و تاکتیک ها، نه فقط در استراتژی و راهبرد. انقلاب کردن، چه کار بزرگی کردن. انسان هم میره به عهد نبوی، میبینه در مجلس پیغمبر ذکر خیر ملت ایران بوده از اول، که اینا بناست یه کاری بکنن. خب انقلاب الحمدلله به برکت اهل بیت، به برکت حضرت رضا علیه السلام، به برکت فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام الحمدلله انجام شد. اون کار بزرگ ازش این نظام به حمدالله به دست اومد. یه ملتی است که در حال شدن و در مسیر تمدن، ساخت تمدن اسلامیه. راهش راه سختیه، پرپیچ و خمه، ادعای بزرگیه، خواستش خواسته بزرگی، رفته به مسافه تمام جریان استکبار، همه اونا رو به چالش کشیده. کار خیلی کار بزرگی کرده ملت ایران و داره میکنه همین الان، همین لحظه خیلی کارش بزرگه. این ایستادن به مساف جریان استکبار جهانی، میدونید اون کسی که ایستاده ایرانه دیگه. این ابرقدرت بی نظیر، بی بدیل، و به خاطر اتصالش به اون حقیقت ابرقدرتی است که خدای متعال دیگه، تکیگاهش خداست و این اندیشه های ناب قرآنی و نبویه، و انشالله راه بشریت رو به سوی اون روز بزرگ هموار میکنه و کرده. یخرج من المشرق یخرج ناس، پیغمبر اکرم فرمود من المشرق فیوتعون للمهدیه سلطانه، فرمود جماعتی از مشرق قیام میکنن و زمینه رو برای مهدی ما آماده میکنن. فیوتعون للمهدیه سلطانه، اینم ملت ایران و اینم انقلاب ایران و اینم ماه بهمن و دهه فجر و درود خداوند و فرشتگان و خوبان عالم به روح مطهر اون رجلی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بشارت آمدنش رو داده بود که رجلون من قم این ید اون ناس، بله مرد کی بود واقعا، کی بود امام ما رضوان الله تعالی، رضوان الله علیه. انسان بهش فکر میکنه حالش خوب میشه. شما به امام خمینی وقتی فکر میکنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد صلوات، اصلا حالتون خوب میشه واقعا. اون بزرگی، اون شکوه، اون عظمت، اون عرفان، اون قوت قلب، به قول رهبر عزیزمون این ضرب شست امامه دیگه که زده، همچنان پژواکش توی عالم پیچیده و هست و این خط همچنان ادامه پیدا کرده از اون عظمت و اون روح بزرگ روح الله رضوان خداوند بر او باد. خدا رو شاکریم این کار بزرگ رو ملت ایران با رهبری اون رجل الهی آغاز کرد و با این رجل الهی و رهبر عزیز حاضر هم الحمدلله ادامه داده و ادامه خواهد داد انشاءالله. رمی همون خط به بعثت دیگه و به سوی همون. یه جمله هم در بیانیه گام دوم دارن حضرت آقا دیگه، یه جمله کلیدیه که اون کار ما خلاصش اینه که ساخت تمدن اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظماست. اینم مقصد پیش روز، هم جهاد درونی میخواد، بیرونی میخواد، کار داره. اینا که ببینید تعجیل میکنن، اینا بعدم خودشون سرخورده میشن. سرعت آری، تعجیل نه، و تعلل نه، اما اهتمام آره، تعجیل هم نه. کار زیاده، بعضی خیال میکنن همین فردا باید نتیجه برسه، نه، کار داره، هزینه میخواد. ملت فلسطین هزینه میده تا بتونه هویتش رو حفظ کنه، 50,000، بیش از 50,000 شهید میده تا بتونه هویتش رو حفظ کنه. بله، ملت ایران چه شهید داده، همچنان هم داره میده. خب این هزینه داره، اذیت میکنن، فرهنگی اذیت میکنن، اقتصادی اذیت میکنن، سیاسی اذیت میکنن، نفوذی میفرستند، جنگ روانی درست میکنن، همه اینا هست دیگه. این راه، چون شما میخواید یه راه درست رو بری، همه شیاطین جمع میشن که اذیت کنن. ولی این قطعه از تاریخ در تحقق آرمان بعثت یه قطعه مشعشع و تابناک و متفاوتیه. خیلی باید قدرشو دونست. این زمانه ما خیلی قدرشو باید دونست. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی برکات مادی و معنوی خودش رو به حق این مبعث شریف و این سید لطیف بر امت اسلامی بیش از این نازل بفرماید انشاءالله. نصرت خودش رو بر جبهه مقاومت نازل بفرماید. پیروزی جدیدم که شنیدید دیگه، هم در لبنان هم در فلسطین. در لبنان میخواستن منطقه حائل درست کنن، مردم رفتن، نیاز نشد حزب الله وارد عملیات بشه. خیلی کار بزرگی کردن. و مخصوصا اون صحنه که دیدید، اون خانوم رفته جلو اون تانک ایستاده، خیلی صحنه عجیبه، خیلی قشنگ. یه خانوم اونم محجب با چادر، خیلی صحنه قشنگه، خیلی صحنه قشنگه. العظمت الله، جهانی شد این قاب. در هر صورت در لبنان اینا میخواستن اون منطقه حائل رو نگه دارن، خیلی براشون مهم بود. روسیاه شدن، مردم رفتن، مردم که رفتن تو محله های خودشون ساکن شدن و اینها، دیگه نیاز به عملیات نظامی و امثال اینا هم نشد. این یه پیروزی خیلی جدید، تازه است، خیلی تازه است. یکی هم مربوط به شمال غزه است. اونجا هم دیدید مردم رو دیگه، اون حجم عظیم مردم پشت اون مسیرهای ورودی و بعد ورود اونها، که دیگه ناچارم شدن اینا، پس تسلیم شدن دیگه، راه نمیدادن، ادعاهایی داشتن، اونجا هم تسلیم شدن. الان موندن چی باید توضیح بدن؟ یعنی شما حساب کنی خدای متعال دشمنای ما رو چقدر ذلیل کرده جلو چشممون، چقدر اینها رو ذلیلشون کرده. نمیدونن بدبختای روسیا چی بگن، چه توضیحی باید بدن، این شکست‌ها رو چجوری میخوان توضیح بدن. میخواستن حماس نباشه، میخواستن ریشه حزب الله رو خشک کنن، همه هستن، خودشون هم که در بدر شده و رسوا شده یا عالم و منفورتر از همیشه. خدا رو شاکریم، خیلی اینا نعمت‌های بزرگیست، همه برکت مبعث دیگه، همه از برکات این مبعث شریفه، الحمدلله ازش بهره مندیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأنمون، حاج قاسم عزیزمون، سید حسن نصرالله عزیز و بقیه شهدا، همشون رو با امام حسین علیه السلام محشور کنه، راهشون در بین ما مستدام باشه انشاءالله. اخیراً من خیلی به یاد شهید رئیسی میفتم. خیلی خوب بود آقای رئیسی، گوهری بود واقعا، الان بیشتر آدم درکش میکنه، خیلی خوب بود. انشاءالله خدا بر درجات ایشون، اون همراه های عزیزشون هم بیفزاد، شما را هم برامون حفظ کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.